16 ابرقورباغه توکیو را نجات می‌دهد. نوشته هاروکی موراکامی. کاتاگیری با قورباغه قولپیکری روبرو شد که در آپارتمانش به انتظارش نشسته بود. قورباغه‌ای که به شکلی قوی ساخته شده و روی پاهای عقبیش با طول 6 فوت ایستاده بود. مرد ریزندام و لاغری مثل کاتاگیری که کل قدش به این اندازه نمی رسید، قطعاً در مقابل ابهت و بزرگی قورباغه به چشم نمی آمد. قورباغه با لحنی واضح و قوی گفت: قورباغه صدایم کنید. کاتاگیری جلوی در خشکش زده و نمی توانست حرف بزند. نترسید، برای اذیت کردنتان به اینجا نیامدم. فقط لطفاً نزدیک بیایید و در را ببندید. کاتاگیری در حالی که توی دست راست کیف و توی دست چپش بسته ای از سبزیجات تازه و کنسرو سالمون داشت، جرأت نمی کرد تکان بخورد. جناب کاتاگیری، لطفاً عجله کنید. در را ببندید و کفش‌هایتان را در بیاورید. وقتی اسم خودش را شنید، کمی از شوک در آمد. طبق دستور در را بست و بسته سبزیجات را روی کف چوبی اتاق گذاشت. در حالی که هنوز کیف زیر یکی از بازوانش بود، کفش‌هایش را درآورد. قورباغه با اشاره دست او را دعوت به نشستن روی یکی از صندلی‌های آشپزخانه نمود و کاتاگیری هم نشست. جناب کاتاگیری، باید عذرخواهی کنم. چون وقتی شما بیرون بودید، سرزده وارد آپارتمانتان شدم. می‌دانم دیدن من در اینجا برایتان شوکه کننده است، اما چاره دیگری نداشتم. با یک فنجان چای چطورید؟ فکر کردم زود به خانه برمیگردید، برای همین آب را جوشاندم. کاتاگیری هنوز کیف را زیر بازویش فشار میداد. با خودش فکر میکرد حتما کسی دارد با من شوخی میکند. اما وقتی دید قورباغه آب جوش را توی کتری ریخت و شروع به کار کردن نمود، متوجه شد که اندامهایش مال خودش است و حرکاتش مثل یک قورباغه واقعی. قورباغه یک فنجان چای سبز جلوی کاتاگیری گذاشت و یکی هم برای خودش ریخت. در حالی که چایش را جرعه جرعه می نوشید از کاتاگیری پرسید: آرام شدید؟ کاتاگیری هنوز نمی توانست صحبت کند. می دانم، باید برای دیدنتان یک قرار ملاقات ترتیب می دادم آقای کاتاگیری. من کاملا به آداب معاشرت آگاهی دارم. هر کسی جای شما بود و می دید یک قورباغه قولپیکر در خانه منتظرش است، شوکه می شد. اما یک کار اضطراری برایم پیش آمده. لطفا مرا ببخشید. کاتاگیری خودش را کنترل کرد و در آخر توانست حرف بزند. کار اضطراری؟ بله، همین طور است. دلیل دیگری نداشت که بی اجازه و سرزده وارد خانه کسی بشوم. این بی‌ادبی دور از رفتار معمول من است. آیا کارتان ارتباطی با من دارد؟ قورباغه سرش را کج کرد و گفت: هم بله، هم نه. نه و بله. کاتاگیری با خودش فکر کرد: باید سر در بیاورم. بعد گفت: اشکالی دارد که یک سیگار بکشم؟ قورباغه با لبخند جواب داد: نه اصلا، به هیچ وجه، اینجا خانه شماست. شما نباید بابت چیزی از من اجازه بگیرید. هر قدر که دوست دارید سیگار بکشید و بنوشید. من خودم سیگار نمی کشم، اما به هیچ وجه نمی توانم انزجار خودم از تنباکو را به دیگران، آن هم توی خانه خودشان، تحمیل کنم. کاتاگیری بسته سیگار را از جیب کتش درآورد و یک نخ سیگار برداشت. متوجه شد که دستانش هنگام روشن کردن سیگار می لرزد. قورباغه روبرویش نشسته بود و تمام حرکاتش را زیر نظر داشت. کاتاگیری که حالا کمی دل و جرأت پیدا کرده بود پرسید: آیا شما با یک باند گانگستری در ارتباط هستید؟ قورباغه با دستهای پرده‌دار ضربه‌ای به رانش زد و گفت: ها 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 ها، چه شوخی جالبی آقای کاتاگیری. ممکن است که در این کار افراد خبره‌ای کمی وجود داشته باشند. اما کدام گانگستری را دیدی برای انجام کارهای کثیفش یک قورباغه استخدام کند؟ این کار مایه خنده همه خواهد شد. خب پس اگر به اینجا آمده اید که درباره مبلغ اقساط پرداختی صحبت کنیم، وقتتان را تلف کردید. من اختیار این کار را ندارم و فقط سرپرست بخش می تواند انجامش دهد. من فقط از دستورات پیروی می کنم. نمی توانم برایتان کاری بکنم. قورباغه یکی از انگشتان پرده‌دارش را بالا آورد و گفت: لطفاً آقای کاتاگیری، من برای چنین کار کوچکی به اینجا نیامدم و کاملاً در جریانم که شما معاون رئیس بخش پرداخت وام در شعبه شینجوکو از بانک اعتبارات موثق توکیو هستید. اما ملاقات من ربطی به باز پرداخت اقساط وام ندارد. من به اینجا آمدم تا توکیو را از ویرانی نجات دهم. کاتاگیری نگاهی به سراسر اتاق انداخت و دنبال دوربین مخفی برنامه‌های تلویزیونی گشت. چون فکر می‌کرد جلوی دوربین مخفی قرار گرفته و دارن شوخی بزرگی با او می‌کنند. آپارتمانش خیلی کوچک بود، پس جایی برای مخفی کردن دوربین نداشت. قورباغه گفت: نه، فقط ما دوتا اینجاییم. می‌دانم که حالا فکر می‌کنید یا من باید دیوانه باشم و یا اینکه شما دارید خواب می‌بینید. اما نه من دیوانه هستم و نه شما خواب می‌بینید. این رویداد به طور مثبت و مطلقی جدی است. راستش را بگویم آقای قورباغه. قورباغه دوباره انگشتش را بالا آورد و گفت: لطفاً قورباغه صدایم کنید. راستش را بگویم قورباغه، من اصلاً نمی‌فهمم اینجا چه اتفاقی دارد می‌افتد. نه اینکه به شما اعتماد نداشته باشم، اما به نظر می‌رسد نمی‌توانم دقیقاً شرایط را بفهمم. اگر یکی دو سوال از شما بپرسم ناراحت می‌شوید؟ نه اصلاً. درک متقابل اهمیت بحرانی دارد. بعضی ها می گویند درک صرفاً جمع کلی عدم درک های ماست. با اینکه این عقیده به خودی خود جالب است، ولی متاسفانه فرصتی برای گریزهای خوشایند نداریم. برای ما بهترین چیز رسیدن به درک متقابل در کوتاه‌ترین مسیر ممکن است. پس به هر شیوهی که می خواهید همه سوالهایتان را بپرسید. حالا شما یک قورباغه واقعی هستید، درست است؟ بله، البته. همانطور که می‌بینید، قورباغه واقعی دقیقاً چیزی است که من هستم. نه محصول استعاره و کنایه‌ام، نه ساختار شکنی و نمونه برداری و نه هیچ فرایند پیچیده دیگری. فقط یک قورباغه واقعی هستم. می‌خواهید برایتان صدای قورباغه در بیاورم؟ بعد سرش را کمی به عقب خم کرد و ماهیچه‌های بزرگ گلویش را کش آورد و صدا سر داد. قور، 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 قور. صدای قول پیکرش تابلوهای آویخته به دیوار را می لرزاند. کاتاگیری ترسید که دیوار نازک آپارتمان ارزان قیمتش فرو بریزد. از این رو گفت: بسیار خوب، فهمیدم، فهمیدم. فوق‌العاده است. بدون هیچ سوالی شما یک قورباغه واقعی هستید. شاید بشود گفت که من هم جمع کلی تمام قورباغه ها هستم. با همه اینها، این حقیقت عوض نمی شود که من یک قورباغه هستم. هر کسی که ادعا کند من قورباغه نیستم یک دروغگوی بزرگ است. چنین شخصی را تکه تکه خواهم کرد. کاتاگیری سرش را تکان داد. امیدوار بود که آرام شود. فنجانش را برداشت و تمام چای را یک بار سر کشید. قبلا گفتید که به اینجا آمده اید تا توکیو را از ویرانی نجات دهید. همین را گفتم. چه جور ویرانی؟ قورباغه با تاکید زیاد گفت: زلزله. کاتاگیری با دهان باز به قورباغه نگاه می‌کرد و قورباغه هم بدون اینکه حرفی بزند به کاتاگیری زل زده بود. برای چند لحظه هر دوی آنها چشم در چشم به هم زل زدند. حالا نوبت قورباغه بود که دهانش باز بماند. یک زلزله بسیار بسیار بزرگ که 18 فوریه در ساعت 8:30 صبح توکیو را می‌لرزاند. سه روز دیگر. زلزله بسیار بزرگتر از زلزله یک ماه پیش کوبه. تعداد کشته‌های این زلزله شاید بیشتر از 150,000 نفر باشد. خیلی بیشتر از کشتگان سوانه‌ای که در سیستم کامپیوتری ثبت شده‌اند. حوادث ناشی از خارج شدن ترن از ریل، سقوط ماشین، تصادفات، سقوط بزرگراه‌ها و خطوط ریلی روگذر، تکه شدن زیرگذرها و انفجار کامیونت‌های تانکردار. ساختمان‌ها تبدیل به توده‌های سنگی می‌شوند. خانه‌ها فرو ریخته و منجر به مرگ می‌گردند. همه جا آتش می‌گیرد. سیستم جاده‌ای از هم می‌پاشد و تکه تکه می‌شود. آمبولانس و ماشین‌های آتش نشانی نمی‌توانند کمکی کنند. جمعیت زیادی می‌میرند. 150,000 نفر. جهنم محض می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود که شکنندگی این مجموعه متمرکز که آن را شهر می‌نامیم برای مردم آشکار شود. قورباغه در حالی که این را می‌گفت سرش را به آرامی تکان داد. مرکز زلزله نزدیک بخش اداری شینجوکو است. نزدیک به بخش اداری شینجوکو؟ دقیق تر بگویم، درست زیر شعبه شینجوکو از بانک اعتبارات موثق توکیو. سکوت سنگینی بر فضا حکم فرما شد. کاتاگیری گفت: و شما نقشه‌ای برای جلوگیری از وقوع این زلزله دارید؟ قورباغه سرش را تکان داد و گفت: دقیقاً، طرح من دقیقاً همین است. من و شما به زیر زمین درست پایین شعبه شینجوکو از بانک اعتبارات موثق توکیو خواهیم رفت تا نبرد کشنده‌ای با کرم داشته باشیم. کاتاگیری به عنوان یکی از اعضای شعبه اعتبارات بانک موثق به شیوه‌های مختلف مبارزات زیادی کرده بود. از روزی که از دانشگاه فارغ التحصیل شد و به کارکنان بانک ملحق شده بود، 16 سال در مواجهه با نبرد و مبارزه بود. در یک کلام، او مأمور جمع‌آوری اقساط بود، پستی که باعث می‌شد محبوبیت کمی داشته باشد. در شعبه او همه دوست داشتن وام بگیرند، به خصوص در زمان حباب. در آن زمان خیلی‌ها پول زیادی داشتند و می‌توانستند سرمایه یا ملکشان را وثیقه بگذارند و پول کافی برای قانع کردن مأمور پرداخت وام داشتند تا هر چه می‌خواهند انجام شود. مثلا برای اعتبار بیشتر شرکتشان وام‌های کلانتر بگیرند. هرچند بعضی وام‌ها هرگز به بانک برگردانده نمی‌شد. به کف تابه می‌چسبیدند و شغل کاتاگیری بازپس گرفتن این وام‌ها بود. و با ترکیدن حباب کارها روی هم انباشته می‌شدند. اول قیمت سرمایه‌ها افت می‌کرد و سپس قیمت املاک. به همین دلیل وثیقه‌ها باعث خسارت زیادی می‌شدند. آن موقع بود که رئیس کاتاگیری به او می‌گفت برو بیرون آنها رو تحت فشار بگذار تا هر قدر که می شود خسارت ها باز گرفته شوند. کابوکیچو بخش مجاور شینجوکو دخمه پرپیچ و خمی از خشونت ها بود. گانگسترهای قدیمی، اوباش کره‌ای، مافیای چینی، قاچاقچیان اسلحه و مواد. آنجا پول به صورت زیرپوستی از یک تیره به تیره دیگر در جریان بود. هر لحظه ممکن بود کسی دود شود و غیبش بزند. وقتی کاتاگیری برای جمع‌آوری اقساط معوقه به کابوچیکو می‌رفت، دور تا دورش را اوباش می‌گرفتند و او را تهدید به قتل می‌کردند. اما او هرگز نمی‌ترسید. اگر تا بانک تعقیبش کرده و بلایی سرش می‌آوردند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ اگر می‌خواستند می‌توانستند با چاقو زخمیش کنند، می‌توانستند او را بزنند. او گزینه خوبی برای این کار بود. نه همسری داشت و نه بچه‌ای. والدینش هر دو مرده بودند و برادر و خواهرش که خرج دانشگاه هر دو را او داده بود ازدواج کرده بودند. پس اگر او را می‌کشتند چه اتفاقی می‌افتاد؟ هیچ چیز برای کسی تغییر نمی‌کرد. کمتر از همه برای خود کاتاگیری. اوباش دوروبر کاتاگیری از اینکه می‌دیدند او اینقدر خونسرد و راحت است عصبی می‌شدند. خیلی زود در دنیای اوباش به عنوان آدمی سرسخت معروف شد. اما حالا کاتاگیری سرسخت کاملا سردرگم بود. این قورباغه درباره چه جهنمی حرف میزد؟ با درنگ پرسید: کرم؟ کرم کیست؟ کرم در زیر زمین زندگی میکند. یک کرم قول پیکر. وقتی عصبانی شود زلزله میآید و حالا او خیلی خیلی عصبانی است. از چه کسی عصبانی است؟ نمیدانم. هیچ کس نمیداند که در مغز تیره و سیاه این کرم چه میگذرد. و به چه چیزی فکر می کند. افراد کمی او را دیدند. بیشتر وقتها خابیده. این چیزیست که او واقعا دوست دارد. دراز بکشد و به مدت طولانی چرت بزند. در گرما و تاریکی زیر زمین، سالها و دهه های زیادی را خابیده. وقتی می خوابد چشمانش درست مثل تصورتان بسته و مغزش ژله‌ای می شود. اگر نظر مرا بپرسید فکر می کنم او اصلا به چیزی فکر نمی کند. فقط آنجا دراز کشیده و هر چیزی را که اندک سر و صدا و حرکت و لرزشی داشته باشد جذب بدنش کرده و در خود ذخیره می کند. و بعد طی فرایندهای شیمیایی با خشم و غیظ بیشترشان را جابجا می کند. و من نمی دانم که چرا این اتفاق می افتد. هرگز نمی توانم دلیلش را توضیح دهم. قورباغه در حالی که به کاتاگیری نگاه می کرد ساکت شد و منتظر ماند تا او حرفهایش را درک کند. سپس ادامه داد: لطفاً دوچار سوء تفاهم نشوید. من هیچ دشمنی شخصی با کرم‌ها ندارم. من آنها را نماد شیطان نمی‌بینم. البته دلم هم نمی‌خواهد که دوستشان باشم. فقط فکر می‌کنم از زمانی که دنیا وجود داشت، موجوداتی مثل آنها هم وجود داشتند. دنیا مثل یک اوورکوت بزرگ است و نیاز به جیب‌هایی با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف دارد. اما درست در یک حرکت کرم به نقطه‌ای می‌رسد که نادیده گرفتنش خیلی خطرناک است. سال‌های زیادی نفرت را در درونش جذب و ذخیره کرده و قلب و بدنش تکه‌های غول‌پیکری را که بزرگتر از همیشه بوده بلعیده است. اتفاق بعد این بود که زلزله ماه پیش کوبه او را شدیداً تکان داد و از خواب عمیق و لذت بخشش بیدار کرد. با این اتفاق او یک الهام روحی را با خشم زیاد تجربه کرد. و حالا نوبت اوست که چنین زلزله مهیبی را به وجود بیاورد. اما در اینجا در توکیو. آقای کاتاگیری، من از حرفهایم مطمئن هستم. اطلاعات کاملا موثقی از زمان و مقیاس زلزله به دستم رسیده. اینها را یکی از بهترین دوستان حشره‌ام به من گفت. قورباغه دهانش را محکم بست و بعد چشمان گردش را به نشانه خستگی روی هم گذاشت. کاتاگیری گفت: خب، پس میگویید که من و شما باید به زیر زمین برویم و با کرم مبارزه کنیم تا جلوی زلزله را بگیریم؟ دقیقاً. کاتاگیری فنجان چایش را برداشت، بلند کرد و دوباره سر جایش گذاشت. سپس گفت: هنوز سر در نیاوردم. چرا من را انتخاب کردید که با شما بیایم؟ قورباغه مستقیم به چشمان کاتاگیری نگاه کرد و گفت: من همیشه برای شما احترام بسیار زیادی قائل بودم جناب کاتاگیری. 16 سال آزگار است که شما خطرناکترین کارها و کم زرق و برق‌ترین مأموریت‌ها را می‌پذیرید. کارهایی که دیگران از انجامشان اجتناب می‌کنند، در حالی که شما با دقت تمام از پسشان برمی‌آیید. و من کاملاً می‌دانم که انجام این کارها چقدر برایتان دشوار است. و فکر نمی‌کنم هیچ کدام از همکاران و کارفرمایان شما تا کنون توانسته باشند در خور لیاقتتان از شما قدردانی کنند. آنها کورند، همه آنها. ولی شما هرگز گله‌ای نداشتید، به رغم اینکه نه ترفیعی در کار بود و نه قدردانی. موضوع فقط کار کردنتان نیست. پس از فوت والدینتان، شما به تنهایی خواهر و برادر نوجوانتان را بزرگ کردید. آنها را به دانشگاه فرستادید و حتی مقدمات ازدواجشان را فراهم کردید. و همه اینها جدا از اینکه مانع ازدواج خودتان شد، زمان و هزینه زیادی را از شما گرفت. با این وجود برادر و خواهرتان هرگز بابت لطف‌هایی که به آنها کردید از شما تشکر نکردند. این دور از لطف است. آنها هرگز به شما احترام نگذاشتند و برعکس در مقابل تمام مهربانی و عشق شما کمال بی‌عاطفگی و بی‌توجهی را نشان دادند. به نظر من رفتارشان بی‌وجدانی محض بود. من اغلب دلم می‌خواهد بابت رفتارشان با شما خرد و خمیرشان کنم. ولی شما هیچ اثری از خشم نشان نمی‌دهید. راستش را بگویم آقای کاتاگیری، شما به هیچ چیز توجه ندارید و اصلاً فرد خوش صحبتی نیستید. همیشه سرتان پایین است و به دور و برتان نگاهی نمی‌کنید. با همه اینها من می‌دانم که چه مرد معقول و شجاعی هستید. در سراسر توکیو با میلیون‌ها سکنه پرتکاپویش هیچ کس دیگری غیر از شما نیست که من بتوانم آنقدر به او اعتماد کنم که بخواهم دوشادوشم مبارزه کند. کاتاگیری گفت: به من بگویید آقای قورباغه. قورباغه دوباره انگشتش را بلند کرد و گفت: لطفاً قورباغه صدایم کنید. به من بگویید قورباغه، چطور این همه چیز درباره من میدانید؟ خب آقای کاتاگیری، من در تمام این سالها فقط به سبک قورباغه زندگی نکردم. همیشه در زندگی به چیزهای مهم چشم دوختم. اما قورباغه، من حالا خیلی قوی نیستم و هیچ چیز درباره اتفاقات زیر زمین نمیدانم. من هیچ نیرویی برای مبارزه با مار در تاریکی ندارم. یقین دارم که شما می توانید کس دیگری را پیدا کنید که از من قوی تر باشد. یک مرد کاراتکا یا از کماندوهای نیروی دفاع شخصی. قورباغه چشمان بزرگش را چرخاند و گفت: راستش را بگویم آقای کاتاگیری، من تمام این مهارت‌های مبارزه را دارم، اما به تنهایی نمی‌توانم کاری بکنم و کلید کار من این است. من برای برقراری عدالت به اشتیاق و شهامت شما نیاز دارم. به شما نیاز دارم که پشتم بیستید و بگویید جلو برو قورباغه، تو فوق‌العاده عمل می‌کنی، می‌دانم که پیروز می‌شوی، تو خیلی خوب می‌جنگی. قورباغه دستان پرده‌دارش را باز کرد و دوباره آنها را روی زانوانش گذاشت. در کمال صداقت بگویم آقای کاتاگیری، فکر جنگیدن با کرم در تاریکی مرا هم می‌ترساند. سال‌هاست که به عنوان صلح‌جو زندگی کردم. عاشق هنر بودم و با طبیعت زندگی کردم. جنگیدن چیزی نیست که من دوستش داشته باشم. اگر می‌خواهم بجنگم به این دلیل است که مجبورم. و این نبرد خاص خشمناک‌ترین نبرد است. این یکی خیلی خاص است. شاید از آن زنده بر نگردم. شاید هم یکی دوتا از اعضای بدنم را از دست بدهم. اما نمیتوانم، یا بهتر بگویم چاره‌ای جز انجامش نخواهم داشت. همانطور که نیچه گفته، بالاترین خرد نترسیدن است. آقای کاتاگیری، آنچه از شما میخواهم این است که شهامت ساده تان را با من تقسیم کنید. و مثل یک دوست حقیقی و خوب از صمیم قلبتان مرا حمایت کنید. آیا حرفم را درک می کنید؟ هیچ کدام از این حرف ها حسی در کاتاگیری به وجود نمی آورد. اما هنوز فکر می کرد که هر قطر همین حرف ها غیر واقعی باشند، می تواند هرچه را که قورباغه می گوید باور کند. یک چیز در این قورباغه وجود داشت که صداقتش را نشان می داد. نگاه کردن به صورتش و حالت حرف زدنش مستقیما به دل می نشست. پس از سالها سخت کار کردن در شعبه اعتبارات بانک موثق توکیو، کاتاگیری توانایی حس کردن چنین چیزی را داشت و این ماهیت دوم او بود. آقای کاتاگیری، می دانم باید برایتان سخت باشد. اینکه یک قورباغه غول پیکر سرزده وارد خانه تان شود و از شما بخواهد این چیزهای عجیب و غریب را باور کنید. حقیقتا سخت است. واکنش شما کاملا طبیعی است. و حالا می خواهم وجود خودم را به شما ثابت کنم. به من بگوید آقای کاتاگیری. شما مشکلات زیادی برای بازپسگیری وام‌های تجاری بیگ بر داشتید. اینطور نیست؟ درست است. خب، آنها در پشت پرده کلاشی‌های زیادی می‌کنند و افرادشان از دسته اوباش هستند. شرکت آنها در آستانه ورشکستگی بود و برای همین تصمیم گرفتند با کمک وام خودشان را از این گرفتاری نجات دهند. مسئول پرداخت وام بانک شما هم بدون اینکه سابقه کاریشان را درست و حسابی کنترل کند، یک کپه پول به آنها داد و طبق معمول کسی که مجبور است خرابکاری همکارش را درست کند شما هستید آقای کاتاگیری. اما روزهای سختی را در پیش رو دارید تا دندانتان را در جلد این افراد فرو کنید. آنها تحت تأثیر هیچ چیز نیستند. از طرفی هم یک پشتوانه قوی سیاسی دارند. مبلغی که باید پس بگیرید 700 میلیون است. این شرایطی است که شما حالا با آن روبرو هستید. درست است؟ دقیقاً همینطور است. قورباغه دستانش را باز کرد و پرده‌های سبز و بزرگ لای انگشتانش هم مثل بال‌های کمرنگ باز شدند. نگران نباشید آقای کاتاگیری. همه چیز را به من بسپارید. تا فردا صبح قورباغه پیر مشکل شما را حل خواهد کرد. آرام باشید و خواب خوبی داشته باشید. قورباغه با لبخند بزرگی روی لب از جا بلند شد. سپس مثل یک ماهی مرکب خشک شده خودش را پهن کرد و از فضای کناری دری که بسته بود لیز خورد و کاتاگیری را تنها گذاشت. فقط دو فنجان خالی روی میز آشپزخانه حکایت از این داشت که قورباغه واقعا توی آپارتمان کاتاگیری بود. وقتی فردا ساعت 9 صبح کاتاگیری به محل کارش رسید، تلفن روی میزش داشت زنگ میزد. آن سوی خط مردی بود که با لحن رسمی و سرد میگفت: آقای کاتاگیری، اسم من شیراوکا است. من وکیل پرونده بیگ بر هستم. امروز صبح در مورد وام موقعه از موکلم یک تماس تلفنی داشتم. میخواست که شما را در جریان بگذارم که مسئولیت پرداخت تمام مبلغ درخواست شده را درست در زمان معین پذیرفته است. به علاوه یک نامه غیر رسمی و امضا شده در این مورد برای شما نوشته. تنها خواهشش از شما این است که دیگر قورباغه را به خانهش نفرستید. تکرار می کنم. او از شما خواهش کرد که دیگر هرگز قورباغه را به خانهش نفرستید. من دقیقا نمی دانم معنی این حرف چیست. ولی مطمئنم باید برای شما واضح و قابل درک باشد آقای کاتاگیری. درست می گویم؟ حق با شماست. یقین دارم آنقدر مهربان هستید که پیامم را به قورباغه برسانید. حتما این کار را می کنم. موکل شما دیگر هیچ وقت قورباغه را نخواهد دید. بسیار سپاسگزارم. تا فردا نامه را به شما می رسانم. ممنونم. تماس تلفنی قطع شد. هنگام نهار توی بانک اعتبارات توکیو قورباغه به دیدن کاتاگیری آمد و گفت: حدس می زنم که پرونده بیگ بر خوب پیش رفته باشد. درست است؟ کاتاگیری نگاه تندی به دور و بر انداخت. نگران نباشید. شما تنها کسی هستید که میتواند مرا ببیند. اما یقین دارم که حالا دیگر میدانید که واقعا وجود دارم. من محصول تصور شما نیستم. فعالیت دارم و از فعالیتم نتیجه میگیرم. من یک موجود زنده ام. به من بگویید آقای قورباغه. قورباغه دوباره یک انگشتش را بالا آورد و گفت: لطفاً قورباغه صدایم کنید. به من بگویید قورباغه. با آنها چه کار کردید؟ اوه، کار زیادی نبود. پیچیده‌تر از جوشاندن جوانه‌های کلم بروکلی نبود. من فقط کمی آنها را ترساندم. با یک نوع ترس روانشناسی. همانطور که جوزف کنراد نوشته. ترس واقعی ترسی است که انسان طبق تصورش آن را حس کند. اما اصلا نگران نباشید آقای کاتاگیری. در مورد پرونده بیگ بر برایم بگویید. آیا درست حد زدم و خوب پیش رفت؟ کاتاگیری سرش را تکان داد و سیگاری بیرون آورد و گفت انگار همین طور است. خب پس با توجه به حرفایی که دیشب مطرح کرده بودم موفق شدم اعتماد شما را جلب کنم. حالا به من ملحق خواهید شد تا با آن کرم بجنگیم؟ کاتاگیری عینکش را از روی چشمانش برداشت و پاک کرد. راستش را بگویم خیلی عاشق این کار نیستم، اما فکر نمی کنم بتوانم از زیر بارش شانه خالی کنم. قورباغه گفت نه، موضوع مسئولیت و عزت است. ممکن است که شما عاشق این کار نباشید، اما ما چاره دیگری نداریم. من و شما باید به زیر زمین برویم و با آن کرم روبرو شویم. اگر در این راه زندگی من را از دست بدهیم، هیچ کس با ما همدردی نمی کند. و اگر هم بتوانیم کرم را شکست دهیم، هیچ کس تحسین ما نخواهد کرد. هیچ کس نمی داند که چنین نبرد خشمگینی زیر پاهایش در حال وقوع است. فقط من و شما این را می دانیم آقای کاتاگیری. حتی اگر خوب هم پیش برود، فقط نبرد ما دو نفر خواهد بود. کاتاگیری برای چند لحظه به دستانش و بعد به دودی که از سیگارش بلند می شد نگاه کرد و در آخر گفت می دانید آقای قورباغه، من یک آدم کاملا معمولی هستم. لطفاً بگوید قورباغه. کاتاگیری ادامه داد من کاملا معمولی هستم، حتی کمتر از معمولی. دارم کچل می شوم، شکمم دارد بزرگ می شود. ماه پیش 40 ساله شدم، کف پایم صاف شده. دکتر گفته احتمال دارد مبتلا به دیابت بشوم. از آخرین باری که با یک زن خوابیدم 3 ماه یا بیشتر می گذرد و برای این کار مجبور شدم پول بپردازم. من را در بانک به خاطر توانایی در جمع کردن اقساط معوقه وام ها می شناسند، نه به خاطر احترامی که به من می گذارند. حتی یک نفر را هم نمی شناسم که از من خوشش بیاید، نه در محیط کار نه در زندگی خصوصیم. من بلد نیستم با مردم صحبت کنم. با غریبه ها بد برخورد می کنم. هرگز دوستی نداشتم. نه توانایی ورزشی دارم و نه هیچ استعداد و رغبتی به موسیقی. من کوتاه قد با توانایی جنسی کم، نزدیک بین و آستیگمات هستم. زندگی وحشتناکی دارم. تمام کاری که می کنم خوردن و خوابیدن و دستشویی رفتن است. اصلا نمی دانم چرا دارم زندگی می کنم. چرا آدمی مثل من باید کسی باشد که توکیو را نجات می دهد؟ چون آقای کاتاگیری، توکیو فقط می تواند به دست شخصی مثل شما نجات داده شود و به خاطر افرادی مثل شما است که من می خواهم توکیو را نجات دهم. کاتاگیری آهی کشید، عمیق‌تر از پیش. خب، حالا از من می خواهید چه کار کنم؟ قورباغه نقشه‌اش را برای کاتاگیری تعریف کرد. آنها شب 17 فوریه به زیرزمین می رفتند، یک شب قبل از وقوع زلزله. راهشان از زیر موتورخانه بانک اعتبارات موثق توکیو شعبه شینجوکو می گذشت. آخر شب در آنجا همدیگر را ملاقات می کردند. کاتاگیری به بهانه اضافه کار در ساختمان می ماند. پشت تکه از دیوار یک ستون عمودی بود و آنها با یک نردبان تنابی 150 فوتی از ستون پایین می رفتند و کرم را پیدا می کردند. کاتاگیری پرسید آیا توی سرتان نقشه‌ای برای مبارزه دارید؟ البته که دارم. بدون نقشه مبارزه نمی شود به شکست دادن دشمنی مثل این کرم امیدوار بود. آنقدر موجود لزجی است که نمی توانید سر و تهش را از هم تشخیص دهید. به علاوه به بزرگی یک لوکوموتیو مسافربری است. نقشه مبارزه تان چیست؟ قورباغه کمی فکر کرد و سپس گفت نظرتان درباره این حرف چیست که میگوید سکوت مثل طلاست؟ منظورتان این است که نباید سوالی بپرسم؟ این یکی از کارهایی است که باید انجام دهیم. اگر در لحظه آخر بترسم و فرار کنم چه میشود؟ آن موقع چه کار میکنید آقای قورباغه؟ قورباغه آن موقع چه کار میکنید؟ قورباغه باز هم کمی فکر کرد و جواب داد به تنهایی خواهم جنگید. شانس من برای اینکه به تنهایی به کرم ضربه بزنم احتمالاً کمی بیشتر از شانس آنا کارنینا در زمانی است که می‌خواست به لوکوموتیوی با سرعت زیاد ضربه بزند. داستان آنا کارنینا را خوانده اید آقای کاتاگیری؟ وقتی قورباغه فهمید که کاتاگیری رمان را نخوانده، با حالتی نگاهش کرد که انگار می گفت چه خجالت آور. ظاهراً قورباغه عاشق آنا کارنینا بود. آقای کاتاگیری، هنوز باورم نمی شود که مرا هنگام مبارزه تنها بگذارید. این مسئله به داشتن تخم برمی گردد که متاسفانه من ندارم. قورباغه دهانش را باز کرد و خندید. او علاوه بر تخم دندان هم نداشت. اما اتفاق غیر منتظره ای رخ داد. در غروب 17 فوریه کاتاگیری مورد اصابت گلوله قرار گرفت. گشت روزانش تمام شده بود و داشت به طرف خیابان پایینی شینجوکو می رفت تا به بانک اعتبارات موثق توکیو برگردد که مرد جوانی با یک ژاکت چرمی جلویش ظاهر شد. صورتش را بسته بود و یک اسلحه سیاه کوچک به دست داشت. اسلحه آنقدر کوچک و سیاه بود که غیر واقعی به نظر می رسید. کاتاگیری به جسمی که در دست مرد بود زل زد. باورش نمی شد که اسلحه را به طرفش گرفته است. اما او ماشه را کشید. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. چیزی حس نکرد. اما تیر از تفنگ در رفته بود. کاتاگیری حرکت لوله تفنگ را در هوا دید و در همان لحظه حس کرد کسی با پتک روی شانه راستش کوبیده است. درد نداشت. اما شلیک تفنگ او را روی پیاده رو پخش کرد. کیف چرمی که توی دست راستش داشت به طرف دیگر پرتاب شد. مرد دوباره اسلحه را به سمتش گرفت. گلوله دوم را شلیک کرد. گلوله از کنار چشمش رد شد و به تابلوی یک غذاخوری در پیاده رو خورد و تکه تکهش کرد. صدای مردم را شنید که جیغ می کشیدند. عینکش به زمین افتاد و همه چیز تار شد. اگرچه خوب نمی دید. اما متوجه شد مرد در حالی که تپانچه را به طرفش نشانه گرفته به او نزدیک می شود. با خودش گفت الان کشته می شوم. قورباغه گفته بود ترس واقعی ترسی است که انسان طبق تصورش آن را حس کند. کاتاگیری رشته تصوراتش را قطع کرد و در سکوت بی‌وزنی فرو رفت. وقتی بیدار شد روی تخت بیمارستان بود. یک چشمش را باز کرد و به دور و برش نگاهی انداخت. سپس چشم دیگرش را هم باز کرد. نخستین چیز در میدان دیدش یک پایه فلزی متصل به بالای تخت و یک لوله سرم وریدی بود که از پایه فلزی تا جایی که دراز کشیده بود ادامه داشت. سپس پرستاری را با لباس سفید دید. خیلی زود متوجه شد که روی تخت سفتی به پشت خوابیده و یک تکه لباس عجیب به تن دارد که انگار زیر این لباس لخت است. با خودش گفت اوه بله، داشتم در پیاده رو قدم می زدم که آن یارو به من شلیک کرد. فکر کنم به شانم، شانه راستم. سپس صحنه را به یاد آورد. وقتی به یاد اسلحه سیاه کوچک توی دست مرد جوان افتاد، ضربان قلبش نامنظم شد. با خودش گفت، حرامزاده میخواست من را بکشد، اما انگار حالم خوب است. حافظه‌ام هم خوب کار میکند. درد هم ندارم. نه فقط درد، هیچ حسی ندارم. نمیتوانم دستم را بلند کنم. اتاق بیمارستان پنجره نداشت. نمی توانست بگوید شب است یا روز. پیش از ساعت 5 عصر گلوله خورده بود. حالا چقدر از آن مدت می گذشت؟ آیا از قرار ملاقات شبانش با قورباغه گذشته بود؟ توی اتاق به دنبال ساعت گشت. اما بدون عینک نمی توانست چیزی را از آن فاصله ببیند. پرستار را صدا کرد و گفت ببخشید. اوه چه خوب، بالاخره بیدار شدید. ساعت چند است؟ پرستار به ساعتش نگاه کرد. 9:30. شب؟ چه میگویید؟ صبح. 9:30 صبح؟ کاتاگیری ناله‌ای کرد و به سختی سرش را از روی بالش بلند کرد. صدای بریده بریده‌ای از گلویش بیرون آمد. کنگار صدای شخص دیگری بود. 9:30 صبح 18 فوریه؟ درست است. پرستار دستش را بالا آورد تا یک بار دیگر تاریخ را از روی ساعت دیجیتالیش نگاه کند. سپس گفت امروز 18 فوریه 1995 است. امروز صبح زلزله بزرگی در توکیو نیامد؟ در توکیو؟ در توکیو. پرستار سرش را تکان داد و گفت تا آنجایی که من میدانم نه. کاتاگیری یک نفس راحت کشید. هر اتفاقی که افتاد دست کم زلزله نیامد. وضعیت زخم من چطور است؟ زخم شما؟ کدام زخم؟ همان جایی که گلوله خورده. گلوله؟ بله، نزدیک ورودی بانک اعتبارات. یک مرد جوان به من شلیک کرد. فکر میکنم به شانه راستم. پرستار لبخندی عصبی به لب آورد و گفت ببخشید آقای کاتاگیری، ولی شما گلوله نخورده اید. نخوردم؟ مطمئن هستید؟ بله، همانقدر که مطمئن هستم امروز صبح زلزله‌ای نیامده. کاتاگیری احساس کرختی کرد و گفت: پس توی بیمارستان چه کار می‌کنم؟ یک نفر شما را در حالی پیدا کرد که بیهوش توی خیابان افتاده بودید. در محله کابوکیچو از شینجوکو. هیچ زخمی نداشتید. فقط بدنتان سرد بود و ما هنوز علتش را نمی‌دانیم. تیم پزشکی به زودی به اینجا می‌آیند. بهتر است با آنها صحبت کنید. بیهوش در خیابان؟ کاتاگیری مطمئن بود که تپانچه به سمتش شلیک کرد. نفس عمیقی کشید و سعی کرد سرش را صاف نگه دارد. سپس وقایع را کنار هم چید. شما میگویید که من از اوایل عصر دیروز بیهوش روی تخت این بیمارستان دراز کشیدم؟ درست است؟ درست است. شما واقعا شب بدی داشتید آقای کاتاگیری. یقین دارم کابوس وحشتناکی میدیدید. مرتب فریاد میزدید قورباغه، هی قورباغه. این را زیاد میگفتید. آیا دوستی به اسم مستعار قورباغه دارید؟ کاتاگیری چشمانش را بست و به ضربان قلب آرام و منظمی گوش سپرد که در حال سپری کردن دقایق عمرش بود. نمی‌دانست که چقدر از چیزهایی که به یاد می‌آورد واقعاً اتفاق افتاده و چقدر از آنها هذیان است. یعنی واقعاً قورباغه وجود داشت و با کرم جنگیده و زلزله را متوقف کرده بود یا تمام آنها قسمتی از یک رویای طولانی بود؟ در این باره هیچ نظری نداشت. آن شب قورباغه به اتاق کاتاگیری در بیمارستان آمد. کاتاگیری بیدار شد و در نور کمسوی اتاق او را دید که روی صندلی تاشوی فولادی نشسته و به دیوار تکیه داده. پلک‌های بزرگ و برجسته‌اش بسته بودند. کاتاگیری صدایش کرد. قورباغه. قورباغه به آرامی چشمانش را باز کرد. شکم بزرگ و سفیدش با هر نفس بالا و پایین می‌رفت. کاتاگیری گفت: من قصد داشتم طبق قولی که داده بودم شما را شب توی موتورخانه ملاقات کنم. اما برایم یک اتفاق غیرمنتظره رخ داد و آنها مرا به اینجا آوردند. قورباغه سرش را کمی تکان داد و گفت: میدانم. خوب است. آقای کاتاگیری شما کمک بزرگی به من کردید تا با آن کرم مبارزه کنم. من؟ بله شما. در خوابهایتان کارهای فوق‌العاده‌ای انجام دادید. کارهای شما بود که باعث شد بتوانم نبرد با مار را تمام کنم. باید از شما به خاطر این پیروزی تشکر کنم. سر در نمی آورم. من تمام مدت بیهوش بودم. آنها به من سرم وریدی وصل کردند. من اصلا خوابهایم را به یاد نمی آورم. عالی است آقای کاتاگیری. چه بهتر که چیزی به یاد نمی آورید. تمام آن نبرد وحشتناک در تصورات شما اتفاق افتاد. و آنجا دقیق ترین محل برای میدان نبرد ماست. آنجا همان جایی است که ما پیروزی‌ها و شکست‌هایمان را تجربه می‌کنیم. هر کدام از ما و همه ما موجوداتی با طول عمر محدود هستیم. همه ما به سمت شکست می‌رویم. اما همانطور که ارنست همینگوی به وضوح دید، ارزش تقریبی ما به روش پیروزی‌مان نیست، به روش شکست‌مان است. آقای کاتاگیری، من و شما با هم مانع نابودی توکیو شدیم. ما 150,000 نفر را از کام مرگ نجات دادیم. هیچ کس این را نمی داند. اما ما این کار را کردیم. ما چطور کرم را شکست دادیم؟ و من چه کاری کردم؟ ما تمام داشته های من را برای نبرد با این پایان تلخ از دست دادیم. ما، قورباغه دهانش را بست و نفس عمیقی کشید. ما از هر اسلحه‌ای که در دست داشتیم استفاده کردیم آقای کاتاگیری. تمام جرأت من را به کار بردیم. تاریکی با دشمن من دوست بود. شما یک جنراتور قوی را با خود آوردید و از تمام توانتان برای روشن کردن آن محل استفاده نمودید. کرم سعی کرد با شبح تاریکی شما را بترساند. اما شما سر جایتان ایستادید. تاریکی و روشنی در یک نبرد مهیب با هم به رقابت پرداختند. و من در روشنی با کرم قول پیکر دست و پنجه نرم کردم. او خودش را دور من پیچید و با لعاب نفرت آورش بدنم را خیس کرد. من تکه تکهش کردم اما هنوز در برابر مردن مقاومت می کرد و به تکه های کوچکتر تقسیم شد. آنگاه قورباغه ساکت شد اما خیلی زود تمام قدرتش را جمع کرد و دوباره شروع به حرف زدن نمود. فیودور داستایوفسکی با عطوفت بی نظیر کسانی را به تصویر کشید که از طرف خداوند طرد شده بودند. او کیفیت دقیق وجود انسان را در پارادوکس رنگ و رو رفته‌ای کشف کرد که به واسطه‌اش انسانی که خودش خدا را ابداع کرده بود به وسیله همان خدا طرد شد. نبرد من با کرم در تاریکی باعث شد که به شب‌های روشن داستایوفسکی فکر کنم. من به نظر می رسید قدرت حرف زدن قورباغه در حال ضعیف شدن است. آقای کاتاگیری، اگر یک چرت کوتاه بزنم ناراحت نمی شوید؟ من خیلی خستم. البته، خیلی خوب و عمیق بخوابید. در آخر نتوانستم کرم را شکست دهم. قورباغه این را گفت و چشمانش را بست. توانستم جلوی زلزله را بگیرم، اما فقط توانستم نبرد را به گوشه‌ای بکشانم. من توسط او صدمه دیدم و او هم توسط من. اما راستش را بگویم آقای کاتاگیری. چه چیز را قورباغه؟ من یک قورباغه واقعی هستم، اما در این حال برای دنیا غیر قورباغه هم هستم. اصلا سر در نمی آورم. قورباغه در حالی که هنوز چشمانش بسته بود گفت: من هم همینطور. این فقط احساسی است که دارم. هر چیزی که با چشمت می‌بینی ضرورتاً واقعی نیست. از بین همه چیزها دشمن من درون خودم است. درون من غیر من است. افکارم هر روز تیره تر می شود. لوکوموتیو دارد می آید. اما واقعاً دوست دارم شما حرفهایم را درک کنید آقای کاتاگیری. شما خسته اید قورباغه، بخوابید. حالتان بهتر می شود. آرام آرام دارم به سمت تاریکی می روم. من هنوز؟ قورباغه رشته کلامش را از دست داد و در کما فرو رفت. دستانش به طرف زمین آویزان شد و دهان بزرگ و گشادش باز ماند. کاتاگیری در حالی که به چشمانش زل زده بود، می توانست تکه تکه های بدن قورباغه را جدا از هم ببیند. خطهای بیرنگی زیر پوستش دویدند و توده های آبی روی سرش تشکیل شدند که گوشتش را پاره پاره می کردند. کاتاگیری نگاه عمیق و طولانی به قورباغه انداخت که حالا در لفافه زخیم خواب پیچیده شده بود. با خودش گفت: به محض اینکه از بیمارستان مرخص شوم، آنا کارنینا و شب‌های روشن را می‌خرم و می‌خوانم. بعد بحث ادبی خوب و مفصلی در این باره با قورباغه خواهم داشت. کمی بعد تمام بدن قورباغه کش آمد. کاتاگیری اول فکر کرد که اینها حرکت‌های غیر ارادی و طبیعی در زمان خواب هستند. اما خیلی زود متوجه اشتباهش شد. یک اتفاق غیر طبیعی داشت بدن قورباغه را متلاشی می کرد. مثل عروسک بزرگی که کسی از پشت محکم تکانش بدهد. کاتاگیری نفسش را حبس کرد و تماشا کرد. می خواست به طرف قورباغه بدود. اما جسمش فلج شده بود. کمی بعد یک ورم روی چشم راست قورباغه به وجود آمد. یکی هم روی شانهش. مثل دمل زشت و چرکی بودند. کم کم تمام بدنش از دمل پر شد. کاتاگیری نمی توانست بفهمد که چه بر سر قورباغه می آید. نفسش را حبس کرده بود و تماشا می کرد. سپس ناگهان یکی از دملها با صدای بلند ترکید. پوستش ترکید و یک مایع چسبناک سرازیر شد و بوی متعفنی تمام اتاق را فرا گرفت. بقیه دملها هم شروع به ترکیدن کردند. یکی بعد از دیگری. 20 یا 30 تا. پوستش می ترکید و مایع روی دیوار می پاشید. بوی نفرت انگیز و غیر قابل تحملی اتاق بیمارستان را پر کرد. سوراخ‌های سیاه و بزرگی روی بدن قورباغه درست همان جاهایی که دمل ترکیده بود دیده می‌شد و موجودات کوچکی شبیه کرم در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف از بدنش میلولیدند و بیرون می‌آمدند. کرم‌های باد کرده سفید. سپس از این سوراخ‌ها موجودات کوچکی مثل هزارپا که با صدها پایشان صدای خشخش مهیبی به وجود آورده بودند بیرون آمدند. موج بیپایانی از این موجودات از سوراخ‌های بدن قورباغه بیرون زده بود. بدن قورباغه یا چیزی که قبلاً بدن قورباغه بود، حالا پوشیده از این موجودات کابوس برانگیز شده بود. حشرات سیاه با آرواره‌های قویشان داشتند و کره بزرگ چشم قورباغه را که از حدقه در آمده و روی زمین افتاده بود می‌بلعیدند. انبوه کرم‌های لزج روی دیوار و سقف اتاق از هم سبقت گرفته و چراغ فلورسنس را پوشاندند. دستگاه هشدار دود هم دیگر به خاطر وجودشان دیده نمی‌شد. کف اتاق هم پوشیده از این کرم‌ها و حشرات شد. از لامپ بالا رفتند و چراغ را خاموش کردند. از تخت کاتاگیری هم بالا رفتند. صدها حشره زیر ملافه رفته، پاهایش را پوشانده و اطراف تخت را گرفته و لای ران‌هایش رفتند. ریزترین حشرات و کرم‌ها وارد مقعد و گوش و سوراخ بینیش شدند. هزار پاها با دقت دهانش را باز کردند و یکی پس از دیگری وارد دهانش شدند. کاتاگیری با حالت درماندگی شدید فریاد زد. کسی کلید برق را زد و چراغ روشن شد. پرستار صدایش کرد. آقای کاتاگیری. کاتاگیری چشمش را باز کرد. بدنش خیس عرق بود. حشرات رفته بودند. فقط در درونش حس بد و ناگواری باقی مانده بود. آه، باز هم خواب بد دیدید؟ تفلک. پرستار با یک حرکت سریع آمپول را آماده و در بازویش تزریق کرد. کاتاگیری یک نفس عمیق و طولانی گرفت و کمی بعد رهایش کرد. قلبش به حالت خشونت باری می تپید. داشتید چه خوابی می دیدید؟ کاتاگیری به سختی می توانست فرق خواب و واقعیت را بفهمد. با صدای بلند به خودش گفت هر چیزی که با چشمانت می بینی واقعیت نیست. پرستار با لبخند گفت کاملا درست است. مخصوصا اگر داشتید خواب می دیدید. کاتاگیری با خودش زمزمه کرد قورباغه. برای قورباغه اتفاقی افتاده؟ او توکیو را از ویرانی یک زلزله نجات داد. خودش به تنهایی. پرستار سرنگ خالی را توی بطری تزریقات انداخت و یک سرنگ پر را برداشت. دیگر به اتفاق وحشتناکی در توکیو نیاز نداریم. از این اتفاقها زیاد داشتیم. اما او زندگیش را گذاشت و رفت. فکر می‌کنم که دوباره به تاریکی برگشت و دیگر به اینجا بر نمی‌گردد. پرستار لبخندی زد و با یک حول عرق پیشانی کاتاگیری را پاک کرد و گفت شما خیلی عاشق قورباغه بودید. اینطور نیست آقای کاتاگیری؟ کاتاگیری زیر لب گفت لوکوموتیو بیشتر از هر کسی. این را گفت، چشمانش را بست و در یک خواب بی‌رویا و آرام فرو رفت.